قانون مورد بازپرس قرار بگیره و هیچ آدمی که علیه زن و هیچ شخصی که علیه زن خشونتی را روا داشته مثلا معافیت پیدا نبکنه. یک از دلایلی که یک انسان بارها و بارها به صورت تکراری به خشونت علیه زن دست میزنه و تکراراً مرتکب میشه به عنوان یک جرم ایست که او چندین بار معافیت پیدا میکنه، این مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیره. با توجه به اینکه امروز خوشبختانه در اکثر ادارات به خصوص در نهاد سارنوالی ما به اصطلاح بخش های ویژه و ریاست های ویژه ای را در این زمینه داریم که به قضایای فامیلی و خشونت های فامیلی در این زمینه توجه میکنن و دیگر نهاد پلیس خیلی میتونه نقش اساسی را بازی بکنه. امروز ما شما شاهد قضایایی هستیم که در روی جاده ها، در روی سرک زنان مورد خشونت، مورد آزار اذیت، مورد پرزه گفتن قرار میگیره. اینا پلیس در این زمینه به عنوان وظیفه اساسیش جلوگیری از خشونت علیه زن هست، این قضایا را به اصطلاح مورد جدی، مورد پیگرد قرار بده تا جلو از اینا گرفته شود. اینا راهکارهایی هست و دیگر نقش رسانه ها میتونه در این زمینه خیلی برجسته باشه که از این طریق برای خانواده ها، برای مردم آگاهی رسانی بکنه.
آقای موزگار، کمیسیون حقوق بشر در عرصه اعاده حقوق زنان چی فعالیت ها و دستاورد های را تا کنون داشته؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی و یک نهاد قانونی که در داخل افغانستان مبتنی بر احکام قوانین نافذه کشور و قانون اساسی فعالیت میکنه، خوشبختانه فعالیت های چشمگیر و دستاوردهای بسیار چشمگیر در طول 13-14 سال داشتن. از جمله یک از کارهایی که کمیسیون میکنه، یک بخش ویژه و خاص را برای حمایت و انکشاف حقوق زنان در تمام دفاتر کمیسیون که در 16 دفتری که در سطح کشور داره، دهی دفاتر داره کمیسیون که به تمام قضایای خشونت علیه زنان در مورد حمایت از حقوق زنان و در مورد دفاع از حقوق زنان و زنان ستم دیده برای پیگیری قضایای زنا فعالیت میکنه. یک از کارهای دیگه ای که کمیسیون میکنه اینه که سالانه تعداد قضایای خشونت علیه زنان اینا را به اصطلاح جمع آوری میکنه از طریق دفاتر خود، بعد را ارزیابی و بررسی میکنه با نهادهای عدلی و قضایی، با حکومت، با رئیس دولت را شریک میکنه تا در این زمینه تدابیر جدی روی دست گرفته شود. نکات را به عنوان مثال ما خدمت شما عرض میکنیم که کمیسیون در اثر گزارش و ارزیابی ها و تحقیقاتی که در کشور داشته، تنها در 6 ماه نخست سال 93 2403 مورد خشونت علیه زنان در دیتابیس کمیسیون به ثبت، در حالی که دوباره در سال 94 وقتی کمیسیون قضایا را جمع آوری کرد در دیتابیس خود کرد، در 6 ماه 94 این قضیه به 2579 مورد به اصطلاح افزایش یافت که در واقع اگر ما مقایسه بکنیم سال 94 را با 93، یعنی 7.32% افزایش نشان میده که در واقع ما را دقیقا همون مسیر برای ما نشان میده که آیا خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده یا نکرده. اگر افزایش پیدا کرده دلیلش چی بوده و چی راهکارهایی را برای رفع خشونت ما روی دست بگیریم، چه اقدامات را انجام بدیم. بعد در 8 ماه نخست سال 95 کمیسیون تحقیقات را که انجام داده و در گزارش خود 2621 مورد خشونت را در اونجا درج کرده. بازم اگر این مورد با سال 94 ما مقایسه بکنیم، در اینجا نوعی کاهش نشان میده، یعنی 4% کاهش نشان میده نسبت به سال 94 که در واقع خود از این بیانگر از این هست که مدافعین حقوق زنان و کمیسیون و دولت در این زمینه فعالیت هایی را که انجام داده چقدر مؤثر بوده میتونه برای ما یک مقدار امیدوار کننده باشد.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به 8 مارچ روز بین المللی زنان اختصاص یافته بود. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با بحث روی یکی از موضوعات دیگر در این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند،
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود،
جلس که خوبش باشه، شب و روز میخوانه
این سرنده بر ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، اکنون به مزار صوفی و عارف مشهور منطقه می رویم، جایی که مردم از صدها سال به این سو در آنجا برای تزکیه روح جمع می شوند. هر روز و به خصوص شبهای جمعه صدها تن ارادتمندان از مذاهب و دینهای مختلف به درگاه او نظرها می دهند که موسیقی قوالی با کلام صوفیانه نیز همراه آن می باشد. عقیدتمندان غرق فضای عرفانی آن شده هر کدام و هر کس خدای خود را جستجو نموده مراد می خواهند. بله شنونده های گرامی، در این برنامه گزارش را تقدیم می کنیم در مورد زیارت حضرت نظام الدین اولیا، آرامگاه صوفی بزرگ و عارف نامدار خواجه نظام الدین اولیا که در محل پرتراکم دهلی واقع شده و میزبان جمع کثیر از زائران مسلمان و غیر مسلمان است. با ما باشید. محمد ابن احمد ابن علی دهلوی یا حضرت شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیا که به چند نام دیگر نیز مشهور است، مانند شیخ نظام الدین اولیا، شاه نظام اولیا، نظام دهلوی و نظام الدین خالدی دهلوی، وی از مشایخ و عرفای مشهور قرن هشتم هجری است که طریقه چشتیه را در هندوستان رایج ساخته و از بزرگان طریقه چشتی است. رسم است که دمه در ورودی درگاه نظام الدین اولیا کفش ها را در آورد. کسانی هم با احترامی که به این درگاه دارند با خود گل و شم می آورند و زنها به اطراف آرامگاه نشسته و مصروف خواندن قرآنند. اینجا زیارت نظام الدین اولیا است که در محل قدیمی و پرتردد غیاث‌پور دهلی موقعیت دارد. در مورد زندگی خواجه نظام الدین اولیا نظرهای گوناگون موجود است. بعضی ها می گویند که او در بخارا زیسته و در همانجا متولد گردیده است، مگر عده هم می گویند پدر وی از بخارا به لاهور مهاجر شده بود و او در آنجا به دنیا آمد. آقای هیلمن غزنوی نویسنده افغان که در مورد شخصیت و قدامت مزار خواجه نظام الدین اولیا مطالعه نموده در مورد می گوید
حضرت شیخ سید نظام الدین اولیا از عرفای طریقه مبارکه چشتیه در قرن هشتم هجری می باشد. این مبارکه ایده از اجدادش از بخارا می دانند و ایده فرزند احمد دانیال از ساکنین غزنه باستان می دانند. در هندوستان زندگی کرده، در هندوستان پیروایی داشته، در هند تولد شده. حضرت نظام الدین اولیا در طریقه چشتیه خدمات شایسته ای انجام داده، آثار بسیار خوبی داره، راحت القلوب، راحت المحبین، که راحت القلوبش در بازار کتاب کابل هم ترجمه فارسیش میشه. دست ارادت به دامن شیخ گنشکر مبارک زده بود. بعد از اینکه خودش به مقام ارشاد میرسه، شاگردای بسیار خوبی تربیت میکنه. به یک عده به این نظر هستن که حضرت نظام الدین اولیا بعد از خود امی بار بزرگ امانت خلافت به دوش هیچ کس نموند. اما بعضیا میگن که خلفای داشته در ایالتهای مختلف هندوستان و سایر بلاد اسلامی که این طریقه را ادامه دادن.
آقای هیلمن میافزاید که این صوفی و عارف به بهاس و سخن شکن نیز معروف بود، به خاطر که در مجلس بسیار دلیل قوی و قانع کننده می گفت و بنابر همین دلیل گپ های دیگران را رد کرده و شکست می داد.
حضرت نظام الدین اولیا در سلسله چشتیه از بزرگای نامور است که نامش همیشه کلی حضرت مرشدش خواجه فرید گنشکر و حضرت معین الدین چشتی خواجه غریب نواز یک جای ذکر کرد. با مو استعداد و قوت باطنی و ظاهری که حضرت نظام الدین اولیا داشته، اکثر خوارقش در نفحات حضرت جامی صاحب در کتاب نفحات خود هم میاره، تذکر نویسا هم از خوارق و کرامات قدرت مادی معنوی سخن حضرت نظام الدین اولیا زیاد گپا گفتن، به همین خاطر سخن شکن می.
امیر حسن دهلوی و امیر خسرو دهلوی دو شاعر پارسی‌گوی بزرگ هند از مریدان خواجه نظام الدین اولیا بودند که اشعار در مدح وی سرودند. شاگردان و خلیفه های او هر کدام در منطقه از هندوستان به فعالیت پرداختند. باز هم آقای هیلمن غزنوی می گوید کارامگاه امیر خسرو دهلوی و چند مقبره دیگر نیز در کنار آرامگاه نظام الدین اولیا قرار دارد.
از جمله شعرهای نامدار زبان فارسی دری امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی از شاگردای ازی است که به مقام ارشاد هم ورسیدند و مزار امیر خسرو دهلوی هم در محوطه خود مزار نظام الدین اولیا می باشد. وقتی که آدم داخل مزار نظام الدین اولیا می شد، راه در بازار مرزا غالب مزارش دست چپ می آید. باز خوب پیش که آدم می آید، باز وقتی که نزدیک می شن در خود داخل محوطه حضرت نظام الدین اولیا می شن، اوجا امیر خسرو دهلوی است و دختر شاهجهان جهان آرا یک بانوی شاه ایرو ادیب بودم، مقبره از او هم هست، مزار خود حضرت نظام الدین اولیا هم هست. کسایی که اونجا میره مطابق به آداب شریعتی که ما پیروش هستیم، با مطابق به مو آداب نمیرن. اکثر کسایی که اونجا میره ناآگاه و ناخبر از همین عادت هستن. عادات مذهب غیر اسلامی، یعنی عادات هندویزم هم سر زائرین تاثیر خود داشته.
متین مونس یکی از محققین اکادمی علوم افغانستان در مورد خصوصیات و کرامات خواجه نظام الدین اولیا چنین شرح می دهد.
نظام الدین اولیا از جمله عرفای سرشناس و کسب و پیشی تجارت داشت و در تجارت دست باز داشت و روایت است در رابطه با تجارت و پیشیش که میگه روز فقیری در گوشه نشسته بود غرق در تفکر و تأمل حقیقت، کاروان مزاحم خاطر فقیر میشه، بالاخره بینه که شرنگ است یا بگوییم که صدای زنگ کاروان مزاحمت خلق میکنه به این فقیر و این فقیر میگه این کاروان از کی است؟ قافله سالار صدا میکنه کاروان نظام الدین اولیا. بعد این فقیر میگه که نظام الدین نه اولیا. وقتی که کاروان به خانقای نظام الدین اولیا میرسه، نظام الدین اولیا متوجه حال و احوال معنوی که میشه میبینه هیچ نوع حال احوال در وجودش نیست. هر قدر تفکر میکنه نمیفهمه. بالاخره جستجوی بسیار میکنه و میگه قافله سالار میپرسه که شما درای با کسی چیز مواجه با کسی مواجه نشدین؟ قافله سالار میگه ما به هیچ کس ضرر نرسوندیم. صرف در فلان شهر فقیر نشسته بود که جلس کاروان خاطر اونمو فقیر کمی مقدر ساخت. گفت بابا همه گپ می است و آدم صاحب حال احوالی بوده، باید بریم عذرش بکنیم. بعد به مو شهر دوباره مراجعه میکنه و بالاخره او فقیر پیدا میکنه و التماس دعا میکنه از پیشش تا که او فقیر دوباره به نظام الدین اولیا دعا میته و برمیگرده به مو حال و احوال و مقامات عرفانی خود.
محمد الله عمر انصاری یکی از مریدان زیارت خواجه نظام الدین اولیا میگوید زندگی خواجه نظام الدین اولیا سبک به خصوص داشت.
اس زمانے میں حضرت کے حیات میں اس جگہ بہت بڑا املی کا پیڑ تھا حضرت
زمانے کے خواجہ زندہ بود در اینجا یک درخت بزرگ املی موجود بود که خواجہ زیر سایه آن می نشست و با پرنده ها دانه می انداخت. ضیاءالدین رقیل یکی از مریدان خاص خواجه از افراد پادشاه بود. او به خواجه پیشنهاد کرد که در اینجا برای شما یک خانقاه بسازیم. اما خواجه گفت که هر کسی که در اینجا خانقاه بسازد به دنیا نمی ماند و از این دنیا رحلت می کند. مرید گفت بدون آن هم یک روز همه ما می میریم. بعد از اجازه خواجه به کار ساختن خانقاه آغاز کرد. زمانی که خانقاه ساخته شد برای بار اول یک پروگرام رقص سما را گرفتند و این مرید پاک سرشت خواجه نظام الدین اولیا به وجد آمد و سر خود را به زانوی خواجه نهاد و مرد.
نظام الدین اولیا کا مرید تو جس نے بنایا اس کو حال آیا حال آنے پر خود محبوب الہی کا بہت نیک تھا.
این زیارت بسیار قدیمی است و در مسیر آن دکان‌های گلفروشی و پارچه‌فروشی قرار دارد. مردم که به زیارت می‌روند با خود گل و مشک و عنبر می‌برند که از همین رو محوطه زیارت خوشبوی خاص دارد. داخل زیارت یک مسجد و مقبره نظام الدین اولیا موجود است. مرجان دختر افغانی که به این زیارت آمده است در مورد این که چی دیده می‌گوید.
نام زیارت نظام الدین اولیا را شنیده بودیم، درباره شهر که سر چیز میگفت. امروز دیگه برابر شد، امرای مریض ما فعلا کم خوب شده، آمدیم از نزدیک میبینیم از ایجا کس، هر کشور، از هر جای، مسلمان، هندو، کافر، از هر جای میای به دیدن از این زیارت. حال دیدیم کمی خود اون دو به این زیارت سجده میکنن و در اطراف زیارت زیارت های دیگه است و دیدیم کجده که آشپزی میکنن که چی است، آیا کسایی که جامده به عبادت به زیارت بزوا میتا یا به مردم غریب بیچاره میتا. و جالبی بود که یکی دست خود بالا میکنه دعا میکنه، یکی مثل نمسته میگیره بر دعا میکنه، یکی سجده میکنه، یکی یک قسم، یکی خوار قسم، نژاد هر قسم، مردم هر قسم، قومی ایجا.
به زیارت نظام الدین اولیا همه روز از ایران زیاده در رفت و آمدن. عبدالولی بصیرت عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد باور که مردم به این زیارت دارد چنین میگوید.
خب ما حالت را که در اونجا میبینم در زیارت نظام الدین اولیا سجده کردن، از خاک از او استفاده کردن، این چیزها مربوط به عبادت میشه. اینا همه از احترام است که جز به الله و چیز دیگری لازم نیست. مردمای کشمیر بیشتر اینجا هستن و هستن، مردمای از افغانستان هم هستن، از خود هندوستان هم هستن، از جاهای دیگری هم میآیند. از هر جای باشه مهم نیست، ولی مهم است که این اعمال اعمال شرکی هست، ولو که از هندوها گرفته باشن، از سیکها گرفته باشن، رسم از هر کسی گرفته باشن، ای از دید مقدس اسلام ناروا هست، درست نیست.
ناگفته نماند که زیارت نظام الدین اولیا همه روزه لنگر گرم دارد و ایده از قوالی خانان کلام عرفا و صوفیان را عاشقانه می خوانند. باز هم آقای مونس در مورد زیارت نظام الدین اولیا حرفای دارد که با هم مشنویم.
نظام الدین اولیا لنگرش بسیار گرم و دیگه ها و غذاهای متنوع و فراوان در او پخت پز میشه. رونق خانقای نظام الدین اولیا سبب میشه که حتی دربار شاهی برش تشویش خلق میشه، یعنی نسبت به درگاه پادشاه دربار خانقای نظام الدین اولیا بیشتر مردم مراجعه میکرد به دربارش و پادشاه مشکوک میشه. بالاخره پیام روان میکنه به نظام الدین اولیا که من نمیدانم در یک شهر دو پادشاه. باز نظام الدین اولیا در جواب میفرسته که اینجا خانه فقر است نه سلطنت، فقرا از سلطنت گریزانند نه ای که با سلطنت آویزان.
شاه نظام الدین اولیا در 725 هجری قمری در دهلی دیده از جهان فرو بست و در همانجا دفن شد و هر سال یک روز عرس او را گرفته و هزاران مسلمان در آنجا اجتماع می کنند و از طرف خطبا خطبه ها خوانده می شود.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
Got it, man.